بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگوی ما در 9 روز قبل در مسئله ششم بود. این مسائل پشت سر هم به مناسبت در رابطه با نفقه زوجه است. یه چند تا مسئله، شرطش چی؟ خب بیان شد. حالا با توجه به اون شروط، تو این مسئله مواردی را که مورد گفتگوست، بعضی جاهاش نفقه دارد بعضی جاهاش ندارد، بیان کردم. مسئله ششم حاوی 5 یا 6 فرع فروع مختلف، البته مربوط به هم. اولین فرعش در جلسه قبل از 9 روز قبل مطرح شد و گفتگو شد، فرمودن تثبت النفقه و سکنا لذات العدت رجعیه ما دامت فی العده. کسی که مطلقه است ولی در عده رجعیه است، این نفقش همچنان واجب است و برقرار، کما تثبت للزوجه، به همون شکلی که برای زن واجبه. بعدم توضیح دادن من غیر فرق بین کونها حائلا او حاملا. به تناسب فروع بعد اینجا عمومشو بیان کرده، چه حامله باشه چه نباشه، ولو در حاملش به یک حیث دیگر مسلمتر، اما حامله هم نباشد زوجه رجعیه نفقه دارد. و در این باره ادله متعددی هم ادعای اجماع شد، هم ان الرجعیت زوجتون و هم روایات خاصه متعدد دلالت بر این مطلب می کرد، ولذا این فراز از مسئله جای هیچ گونه اشکال و تردید ندارد. فراز دوم همین مسئله، ولو کانت ناشزقتن و طلقت فی حال نشوزها لم تثبت لها که زوجت ناشزه. اگر ناشزه بود و در همون حال نشوز طلاق داده شد، این ناشزه نه اونم نفقه ندارد، زوجم که بود نفقه نداشت، حالا که نشوز هم دارد، حتی اگر به اون عموم مستاده الرجعیت و زوجتونم تمسک کنی، باز فرضین ناشزتون به حساب ناشزتونش نفقه ندارد. و اگرم شک کنیم که آیا این زن حالا بعد از طلاقش آیا نفقه دارد یا ندارد، استصحاب میشه سقوط نفقه. قبل از طلاقش نفقه نداشت، حالا نمیدونیم دارد یا ندارد، استصحاب میشه سقوط نفقه. در مشابهات این مطلب که گاهی هم همین گذشته های نزدیک به مناسبت اشاره کردیم، اگر یه عامی خص صفی برهت من از زمان قطعا، بعد از اون زمان قطعی شک کنیم که آیا اینجا به همون عام تمسک کنیم یا استصحاب کنیم حکم مخصص را، تنبیه سیزدهم استصحاب کفایه در رسائل همچنین در رسائل دو قسم کرده، صاحب کفایه چهار قسم میکنه، تقسیمات بیشتری درش. اینجا از جاهایی است که جای استصحاب حکم مخصص، نه تمسک به عام. اینجا از قبیل استصحاب حکم مخصص و جای رجوع به عام نیست، برای که عامش عموم زمانی نداشت که بشه به عموم زمانیش تمسک کرد، حالا طبق تقسیم بندی ها و بیاناتی که در اونجا شده که آیا عام عموم زمانی داشته باشد یا خاص عموم زمانی داشته باشه یا هیچ کدوم نداشته باشد یا هر دو داشته باشد، با اینا چیکار کنیم؟ نه، در اینجا عام عموم زمانی ندارد و یکفی برای استصحاب حکم مخصص، و اون اینه که اینجا نفقه نداره. عمومات وجوب نفقه زوجه در این مورد تخصیص خورده و یا استصحاب حکم مخصص رو دارد. اینم فراز دوم این مسئله. بعد می فرمان و این رجعت الی تمکین وجبت نفقه علی الاغرب، اما اگر همین زن ناشزه در همین زمان طلاق، ولی فرض اینه طلاقش رجعیه، موضوع طلاق رجعیست، از نشوزش برگشت و تمکین کرد، نشوزی که داشت یه وقت در اثر این بود که مثلا بی اجازه از خونه بیرون رفته، یکی از مصادیق نشوز بود، حالا برگشت به خونه ولو مطلقه است و رجعیت است و گفت رجعیه باید برگردم به خونه، برگشت به خونه، نشوزش از نظر بیرون رفتن از خونه خلاص شد، یا نه نشوزش به این بود که تمکین نمی کرد، حالا مطلقه رجعیه تو خونه شوهره، در مطلقه رجعیه هم که تو خونه شوهر نباید حجاب نگرده، باید بی حجاب بگرده و خوبم آرایش کنه، حالا آرایش کرد و خودشو ارائه داد، تمکین کرد، خب برگشت نشوزش، اینجا چه حکمی پیدا میکند؟ در متن میفرمایند وجبت نفقه علل اقرب، که نشان دهنده یه نوع اختلاف در این فرضه و در این فرض، علل اقرب چرا؟ بگیم خب نشوزش که تمام شد، استصحاب هم نمیتونیم بکنیم عدم وجوب نفقه را، برای که موضوع تغییر کرد، اون وقت ناشزه بود، به ما هو ناشزه نفقه ساقط شد، حالا موضوع تغییر کرده و دیگه جای تردید نداره. بله؟ حالا ببینید، اجازه بدید دست کنید. مرحوم آقای سبولحسن در متن وسیله اصلا این فرع رو متعرض نشده که لو برگشت از نفوذ نشوزش رج الى تمکین، اصلا این رو متعرض نشده. مرحوم آقای گل پایگانی بدون تردید فتوای به وجوب نفقه داده، تعبیر می کند سقوط نفقه ما دامت علی نشوز فإن رجعت و اظهرت تمکین فالظاهر وجوب نفقتها علی. ایشون رسما فتوا میده دیگه، تو کلام ایشون الاقرب نیست. و فتواشون بر این
رجوع از
ناحیه
مرد یا زن،
رجوع چی؟ رجوع عن النشوز. اصلش طلاق رجعیه. خب اما اگر بخواد نفقش رو بده، اما نفقش رو بده، مسئله اینه نفقه رو بده نخواستوش، رجوع در طلاقش نکنه، ولی نفقه رو باید بده. بله این رجوع ها رو قاطی نکنه، مگر این که بگیم اینجا استصحاب داریم، استصحاب عدم وجوب نفقه. اول نقل کردیم گفتیم نه اینجا جای استصحاب نیست، چون موضوع عوض شده، اون وقت ناشزه بود حالا ناشزه نیست، جای استصحاب نیست. ولی یه مطلبی در اینجا و مشابهاتش هست که اینو آقایون حتی در باب استصحاب هم کمتر متعرضند، و این از چیزهایی بود که مرحوم والد روش تنبیه میکرد و یادآوری میکرد که اگر یه موضوعی به یک عنوانی حکمی آورد، بعد این موضوع در خارج مصداق پیدا کرد، هویت پیدا کرد، لازم نیست ما یه استصحاب کنیم روی حکم کلی، میایم استصحاب میکنیم رو همین موجود. این زنی که ناشزه بود و به عنوان نشوز، البته اون وقت نفقه ساقط شد، حالا میخواید بگید ناشزتو نه برگشته تمکین کرده دیگه نشوز نداره، اشکال آقایونم معمولا در استصحابش همینه، الانتفاع الموضوع، موضوع ناشزه بود حالا دیگه ناشزه نیست، اما میگیم کاری نداریم به کلمه ناشزه و عنوان نشوز. اگر ما شک داریم که این زن یجب النفقه یا لا، میگیم این زن واجب النفقه این مرد بود، حالا هم هست، این استصحاب چی مشکل درش، چه اشکالی داره؟ این کان کذا، واجب النفقه نبود حالا هم نیست، بله علت داشته باشه، وقتی چسبید به پشت تو دیگه کاری به علتش نداری، نه نه خیر، اون علت ما اون عنوان نمیخوایم استصحاب کنیم، این حکم داشت، این حکم داشت،
بر هر چی
نه، بله بر نشوز بار شد خدوسن، ولی انطبق با این زن در خارج. نگهش حالا اون، بله اون عنوان بحث اول بود، نه ناشزه نیست، اما حالا فرض اینه، شک داریم، یجب نفقه اولا، چون برگشت نفقه در حال طلاق بود چنین بود، آیا یجب نفقه ام لا؟ میگید نمیشه وجوب نفقه رو روی اون به عنوان ناشزه استصحاب کرد، چون موضوعش ناشزه بود و موضوع منتفی شد. میگیم نه، رو اون استصحاب نمی کنی. میگیم این زن کان ناشز کان یاج لا یجب نفقه الانم کما کان. بله،
چرا حرفو برای ناشزه غیر مطلقه
نمیزنه؟
وقتی نشوز
که نفقه
نداره،
بله.
وقتی دست از نشوز
برداشت
اینجا شک نمی کنه، برم میگه نفقهش باید بده.
رفتی توی حرف دیگه؟
همین حرف اونجا میزنیم، اینجا هم نمیزنیم.
بله.
ما میگوید زن ناشزه نفقه نداره،
بله.
دست از نشوز برداشت واجب و نفقه میشه،
بله.
اینجا هم زن مطلقه ناشزه شد نفقه نداره.
اونجا ببین، ببین بعد از 10 روز هم 2 مرتبه مطالعه نکردی. نه الان همینجا در حد این سنچیز رمالیت بیشتر نه. در مورد رجوع از نشوز در زنی که زوجتون، خودش دلیل داشت تو متن روایت، حتی ترجع الى بیته ها، خودش دلیل داشت، اونجا بحث استصحاب نبود. حالا یاد اومد که همین حرف رو روز چهارشنبه هفته قبلم خدمتتون عرض کردی؟ پس درست دارم میگم مطالعه نکردی ها؟
استاد اجازه دلیل اشاره ما داشته باشیم، ولی
اینجا جزئی از موضوع هست که این زنی که شما می‌فرمایید هست، یعنی زن
نه خیر جزء قیود حکم که جزء موضوع نمیشه. قیود حکمه. نخه وجوب نفقه، اما اذا لم یکن ناشزه، اذا نشزه سقط نفقه، این قید حکمه، قید حکمه. بله، حکم عدم وجوب نفقه در خود زوجه، مادامی که در نشوز فین رجع اله بیتها یجب. اما حالا در حال طلاق، آیا طلاق هم همین حکمو داره یا نه؟ در طلاق وقتی در حال نشوز بود و طلاقش داد، دیگه رابطهشون قطع شد، نفقه نداره، هر جور میخواد بشه.
در طلاق هم علت عدم وجوب نفقه همین نشوزه؟
بله، علتش بود. بله. اما علت که حکم نمیاد بگه این چنین، علت ثبوتی اثباتیه، نفی نمی کنه. نه، معلول به جهات دیگری ممکنه باشه. به جهات دیگر رجوع کنید به کفایه اول استصحاب. شیخ میگه در احکام عقلیه استصحاب جاری نمی شود، چون عقل موضوع خودش رو دقیقا معین میکنه، حکم و اثبات میکنه، و بعدم با انتفاع اون موضوع حکم منتفی میشود. مرحوم آخون همون اوائل کفایه میگه نه، عقل حکم رو میاره اما دیگه نمیتونه ببره قطعیاً، چه بسا به دلائل دیگری این حکم باقی باشد. من اینا چی یادآوری میکنم که شما نه فعلا نمیگیرید، انشالله بعدا مراجعه میفرمید. بله، به دلائل دیگری، ولی ازا استصحاب در احکام عقلیه هم جاری است. نه درسته، حقتونه، نه یادمون نیم. خیلی
خوب.
بله آقا،
دلیل اشتهادی
نداریم. حالا که
چرا عموم المطلقات الرجعیه کزوجه؟
این عموم اینجوری که نداریم، گفتیم این یه عموم مستاده است. یه همچین لفظی اینجوری نداری. مستاده یعنی خودش در هر موردی هم از همون ادله خودش به دست آمده. بنابراین روی این مبنا که یترتب برش خیلی جاها احکامی، شما بیدید سفر یه جایی نمیدونید به حد ترخص رسیدید یا نه، خب باید استصحاب کنید نرسیدن به حد ترخص را و هنوز حق ندارید روزتون رو بخورید، حق ندارید نمازتون رو شکسته کنید چون هنوز معلوم نیست به حد ترخص رسیده باشید. رفتید مسافرت برگشتید همین نقطه، چیکار میکنید اونجا؟ ها؟ نفهمیدم. خب میدونم چیکار میکنی؟ ها؟ همینجا رو قبلا حق بهتون ندادن شکسته بخونید، گفتن نه هنوز به حد ترخص نرسیدید. برگشتن که میشه چی؟ میگه نه باید قصر بخونید. درست برعکس هم در یه نقطه، در همین نقطه یه وقتی شکسته یه وقتی تمام، در رفتن تمام در برگشتن شکسته. پشتوانه چی بوده؟
شکسته بوده، قصر بوده.
میدونم چطور شد در یک نقطه اینجوری. استصحاب دوچم مختلف میاره، اونجا استصحاب عدم وصول داری، اینجا استصحاب عدم سفر بقاء سفر داری. بله تعارضم نیست، به هر دو هم عمل میشه. فقطهای مختلف این مسئله رو اورورا ببینید در این مسئله حالا چیکار بکنیم و در اینجا و چنین و آیونم هی رفتن توی احتیاطی خود قبلا نماز رو بخونه یا بذاره بعد اینا احتیاط کنه چنین، موضوع رو منتفی کردن. اقوال مختلف احتمالاتی است.
یک سوال در اینجا پیش میاد،
خیلی سوالات پیش میاد، اما اون اندازش که مرتبط با اینجا باشه. چشم آقای حسین،
در استصحاب برای اینه که شک داریم.
بله
اگر راهی باشد برای اینکه شک ما برطرف بشه،
بله
راحتی بتونیم بفهمیم،
بله
هم لازم استصحاب کنیم.
نه خیر، جایز هم نیست.
این زن ناشزه بوده،
استصحاب بعد الفحصه. و اگر بتونیم فحص کنیم، دلیلی پیدا کنیم، مسئله رو روشن کنیم، جای استصحاب نیست.
خب همین رو میخوام.
خب بفرمایید.
ناشزه شده، نفقه دیگه نداره.
بله
شما به راحتی میتونی قبلا بدون اجازه میرفتید.
بله
حالا بهش میگی درست طلاق دادم، اما هنوز در عده ای بدون اجازه من نمیتونی بیرون بری. میگه چه دیگه چه استصحاب میخوام؟ ما از این را میفهمیم. یا میگه اگر من به این گفتم باید تمکین کنی، میگه چشم. خب چرا سراغ استصحاب؟
حالا او گفت چشم، چشم او دلیل شد بر وجوب نفقه.
خب نشوزت برطرف شده.
بله دلیل بر وجوب نفقهش چیه؟
این که نشوز برطرف شده.
نشوز شده باش، ببین حضرت آقای حسینی، حضرت آقای حسینی، الان داشتم قبل از این فرمایش شما همین مسئله رو تشریح میکردی. یه علت برطرف شد، علت محدثه این حکم برطرف شده، شکی داریم که از اولم آقایون شک مطرح کردن ولی گفتن استصحاب نداره، لانتفاع الموضوع. شک، شک برای چی؟ برای این با این که رسول برطرف شده، اما شک برای چی؟ لوجود لاحتمال سقوط نفقه به دلیل آخر. حالا لاحتمال به حکمت آخر، دلیل آخر در واقع یا جهت. فرض اینه شما دیگه خب بندش میکنه، نترس.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای احتمالی رو، تو رسائل میگفت این جور احتمالات دیگه احتمال نیشپوریه.
بله، این دیگه وابسته به تشخیص ایشون و شماست. ببینید همه آیون از سر تا ته اینجا رسیدن میگن شک، اما استصحاب نمیشه کرد لتغییر الموضوع. شکش مفروضه تو کلام همه، سواهن مخالف و موافق. شما دارید در این شک تشکیق میکنید که بی خود شک میکنید. فرما شما اینه دیگه، نمیتونی. حالا اگه میشد برداری که اونا هم برمیداشتن، نخه او فرض شکه. این عبارتشون عدم و جریان الاستصحاب لتغییر الموضوع، میگن لعدم شک. شک هست؟ بله؟ نه دلیل نه، گفتم ما شک نداریم. اگه او بود که خیلی راحت تره که استصحابی اینجا نیشون لا شک فی ها، این که خیلی آسون تر بود. فرض اینه مسئله مورد شک، فرض مسئله این گونه است، ولذا مورد اختلاف علل اقرب یا علل اقوا یا اصلا با سکوت ازش عبور کنن، این اختلافی که تو آقایون هست. بنابراین بله مسئله مورد شک، اما استصحاب جاری نشد طبق نظر آیون برای اینکه لتغییر الموضوع. ما اینجا عرض کردیم بله بر این مبنا که حالا بحث طولانیش در باب اواخر استصحاب، یشترت و در استصحاب بقاء الموضوع، اونجا وقتی بحث میشه آیا بقاء الموضوع به نظر به رجوع الدلیل یا بالعقل یا به نظر الار به اصطلاح ظاهر و امثال اینها، اونجا وجوهی که شیخ تحلیل میکنه و اونجا این مطلب مطرح میشه. نه گاهی تو همه اینها وقتی موضوع حاضویت هویت خارجی پیدا کرد، میشه این حکم منتسبه به این شیء خاص را ندی عموم، به همین هویت خارجیش استصحاب کرد و اینجا هم از این قبیله. پس میشود استصحاب کرد عدم وجوب نفقه را. این اشکالی در این مسئله. در این حال ما اینکه این استصحاب عدم وجوب نفقه رو داریم، حالا ما عرض میکنیم وفاقا لآقای حسینی که اقرب عدم الوجوب کما فی المتن، برای که میتونیم رجوع کنیم به عمومات وجوب و نفقت زوجه. و فرض اینه که رجعیم به حکمها
دوباره بفرمید عدم وجوب.
بله وجوب، وجوب بله وجوب برای عمومات وجوب نفقه زوجه، و با حجیت عمومات که عمومات امارتون، اون وقت لا یبقا بحل للشک والاستصحاب، دیگه جای استصحاب باقی نمیماند.
نه
فرض اینه این رجعیتون چرا نباشه؟ فرض اینه رجعیتون، رجعیتون بسیار خوب. بله اون وقت عموم رو داریم، زوجتون
این در موارد دیگر هم یک به اندازه خودشون ثابت میکنه که به حکم زوج است. اینجا که دلیلی نداریم که به حکم زوج است.
اینجا چرا نداریم؟
که
دعوا همین دلیل میگی دعوا این که داری این فرض همینی که هست بعد چه اشکالی داره؟ حالا اگه آقای صبحانی گفته دیگه حق نداریم قبول کنی. ببین تو بابا همشهری نباید باش مخالفت کنی. فراز بعد و اما ذات العدت البائنه فتسقط نفقتها و سکناها سوا ان کانت ان طلاق او فسخن. زوجه‌ای که جدا شده از شوهرش به جدایی بائن، حالا یا طلاقش طلاق بائنه یا نه در اثر فسخ و عوامل دیگری جدا شده به صورت بائن، این هم دیگه نفقه نداره. بله این فرع را سرها بهی در مسالک و قال ان البائن لا نفقت لها ولا سکنا عندنا. در ریاضم ادعای اجماع کرده برش که حکاه و جماعتون، در جواهرم فرموده الاجماع و به قسمیه علی السقوط، مقتضای قاعده هم هست برای اینکه زوجه بائنه طلاق بائن یا فسخ، یکی به محض طلاق از زوجیت که خارج شد و هیچ گونه تنزیلی هم دیگه نداری، خرج عن زوجیه حقیقتا و تنزیلا، حالا در رجعیه اون احفاف بود در بائن که نیست، روایات خاصی هم دلالت بر این مطلب میکنه، با اینکه مسئله روشنه اما روایات رو باید دید برای اینکه در فروع بعدش بهش کار داریم. این روایات صریحا دلالت میکند که مطلقه بائنه این دیگه نفقه ندارد. روایات باب 8 از ابواب نفقات، روایت 5 روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثاً على السنة، سه طلاقه شده، سه طلاقه على السنة با اون ترتیب خاصش که یعنی سه طلاقه کامل شیعی به اصطلاح، هل لها سکنا او نفقه؟ قال لا. روایت 1 باب 8 روایتش مفصل قبلا گفته شد، روایت سعد بن ابی خلف یه جملش اینه در هر طلاقی، طلاق اول، طلاق دوم، رجعیس نفقه داره، اونجا رو میگفت. بعد میفرماید حتی تطلق الثالثه، تا وقتی طلاق ثالث داده بشه، فاذا طلقت الثالثه فقط بانت منه ولا نفقت لها. اینم دنبالش صراحتا فرمودن. حالا ببینیم روایت موسی بن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام که در وسائل تحت دو عنوان نقل، دو شماره نقل کرده، شماره تحذیب، یه نقلم از صدوق. قال المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة. سه طلاقه؟ نه، این دیگه نفقه نداره. پشتم تعلیل کرده، انما ذلک یعنی وجوب نفقه، نخیر، انما ذلک این نفقه مال اونجاییست که زوجش علیها رجعه، طلاق رجعی باشه که زوجش بتونه بهش برگرده، اون وقت نفقش واجبه. و اما در باین و سه طلاقه که نمیتونه زوجش بهش برگرده، نه، این نفقه برش واجب نیست. روایت سوم و همین باب، روایت سماعه، قال قلت له المطلقت و ثلاثن لها سکنا او نفقه، فقال حبلا هی، قلت لا، قال ليس لها سکنا ولا نفقه. آیا این زن مطلقه ثلاثه حامله است یا نه؟ گفتم نه. فرمود پس نفقه نداره، که خب این مفهومش اینه که اگه حامله باشه بله نفقه داره، فرع بعده مفصل طرح میشه. مشابه روایت سماع هم روایت، نه این سه هشت، روایت شیش، روایت ابی بصیره، و روایت هفت صحیحه حلبیه، که هر سه عبارتشون مشابه یک دیگره. روایت دیگر، روایت رفاعت ابن موسی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المختلعه لها سکنا و نفقه، قال لا سکنا لها ولا نفقه. مختلعه یکی از موارد طلاق بائنه، از قبیل مطلقه ثلاثه هم نیست. چی بود فرمود؟ منافاتی که ندارم، با منافاتی که ندارم که یه دونه و پنجتا و ستا و چارتا روش حساب بکنیم. بله بله، این نشون میده که اختصاص به مبانمه از حیث سه طلاق بودن نداره، از هر جهت دیگری که طلاق با این باشه همین حکم درش هست. بله، مال این اشکال شما رو این قلت که روایات در مورد مطلقه ثلاثه است و سایر باینات رو شامل نمیشه. اولا نه، این روایت اخیر در سایر باینات هم هست. ثانیاً میشه القاء خصوصیت کرد به قرینه همین روایت رفاعت ابن موسی، مضافاً به تعلیل مذکور در روایت زراره، انما ذالک للتی لزوجها علیها رجعه، اون حصر، اونم در مقام تعلیل. پس جایی که رجوع نداره معنیش این حکم نیست، و اون تعلیل خیلی روشنه. بله، حالا در اون روایت زراره در سندش گفتگویی است که قبلا هم عرض کردیم گفتگوش مال موسی بن بکیره که موسی بن بکره که از واقفی است، ولی قبلا صحبت کردیم که نه، اینها روایاتش به نظر ما حجتون و مشکلی نداره. علاوه بر این که نبودن نفقه برای زوجه مطلقه با این مقتضی القاعده، اصلا نیاز به دلیل نداشت. اومدیم سراغ این روایات، گفتیم بایدم بخونیم برای فروعی که بعد مطرح می شود، ولی اینجا مقتضی القاعده است. برای اینکه وقتی طلاقش داد، طلاق با این زوجه که دیگه نیست، هیچ گونه تنزیلی هم نداره. نمیخوایم اثبات کنیم که نه هیچ این چنین نیست، نه بله در رجعیه اون بحث بود، ولی در اینجا که این حرف رو نداره که. بنابراین طبق قاعده دلیلی بر وجوب نفقش نداری. یجب نفقت و زوجه و این لیس به زوجت لا حقیقتن ولا تنزیلا، بلاغا دلیل باید بیاد. رضا بله اون باید دلیل بیاد. حبلا یک ادله خاصی، ولی رضا بعد باید این فرع رو بحث کنیم و دلیلش رو اقامه کنیم. بله اون یکی از اون ادله است، یکی از اون ادله است در مورد حبلا، که حالا بعد روایات دیگه هم داریم و مشکلاتی هم داریم در روایاتش انشالله خواهیم خوند. بنابراین نه لا نفقت الله، ولی خب دو تا مشکل داریم، دو تا روایت داریم که در اینجا معارضه و در باینه هم میگوید نفقه دارد. حالا ببینیم، یکی روایت ابن سنان روایت 8 باب 8 و یکی روایت علی ابن جعفر روایت 11 باب 8. این دو روایت رو چه کنیم فردا انشاءالله.